فرمودن که وارد سلام صبح یک شنبه چی شد که آقای لاریجانی تحت حکومیتی برزام را به رأی گذاشت؟ تفاوت او در اجرا با تحت حکومیتی به تصویر رسیده چیست؟ تحت حکومیتی به تصویر رسیده چیست؟ بیشتر تحت این طرف این وزیه تحت حکومیتی که آقای لاریجانی
کنید تحتی که تنظیم شده بود خب بیشترش مورد خود آقای دکتر لاریجانی است. بیشترش مورد خود آقای دکتر لاریجانی است. ایشون زحمت کشیدن این طرح رو آماده کردن. خب بنده این طرح رو که دیدم جلسه هم بود محضره ایشون من عرض کردم که اشکالاتی رو به این طرح میبینم. طرح اشکالات جدی میبینم. بعد بنا شد که بنده با دوستانمون صحبت کنم. همون شبش با دوستانم صحبت کردم که سه‌شنبه هفته قبل با دوستانم صحبت کردم و دوستان گفتن که دوستان فراکسیون اصولگرایان گفتن که ما خودمون طرح داریم و بنا شد که بریم با این تلاریجانی صحبت کنیم پیرامون طرح. فردای اون روز که روز چهارشنبه بود ساعت 8 تا 9 بود تو برنامه داشتیم 7-8 نفر بودیم. آقای دکتر حداد هم از سفر خارج از کشور از چین برمیگشتن که دفتر آقای دکتر لاریجانی زنگ زده بودن که مستقیم بیاید. ایشون هم اومدن با همون حالت خسته بود اونها اومدن با دوستان هم دفاع دکتر زاهری و سایر دوستان ما رفتیم خدمت آقای دکتر لاریجانی. اونجا بحث شد بنا شد که دو گروه سه نفره بشینن از دو فرکسیون موضوع رو بررسی کنن که این دو گروه سه نفره آقای جلالی رئیس فرکسیون بهروان بود با آقای بورژیردی و آقای حقیقت بود آقای دکتر زارعی و آقای بسپاش و بنده که روز پنجشنبه ما قرار گذاشتیم که آقای توکلی هم اضافه شد به جمعمون 7 نفری. اونجا بحثمون این بود که ما اول اصولمون رو ترسیم کنیم به جمعی که بخواهیم به متن بردازیم ما چه اصولی رو متن باید بنویسیم که منافع ملیمون تنظیم بشه. سر اصول و این موارد بحث شد. بعد بنا شد که بنده مسافرت برد می‌رفتم رفتم مسافرت در حقیقت حملان قول بده بودم 3-4 تا صحبت داشتم گفتم قول بدم بردارم رفتم. دوستان بررسی کرده بودن روز جمعه هم مجدد بررسی شده بود باز بنده نبودم توی جلسه دنبال کار گزارش بودم گزارش زنگ زدم بازخواهی کردم چون گزارش باید آماده شه گزارش رو باید آماده کنم بیشتر نیست گزارش رو. روز شنبه ساعت 2 دفتر آقای دکتر لاریجانی قرار داشتن یک سری پیشنهاداتی هم بود به تعبیری پرانتزهای باز رو بردن با ایشون صحبت بشه. بندم رفتم یک ساعت و نیم اول بودم بعد گفتم چون خواهد گزارش آماده بشه تو آقای بورژیردی ما برگشتیم کمیسیون دوستانی که بودن اونجا صحبت کرده بودن. یکی از اشکالاتی که دوستان میگرفتن گفتن که آقای دکتر زارعی و آقای مهندس بسپاش گفتن که پیشنهادهای ما رو به یک نوعی بهش توجه نکردن بذار اینها امضا نکردن باید این طرح رو گفتن این طرح پیشنهادهای ما توش توجه اصلی و اساسی نشد مثلا یه پیشنهاد متناظر سازی داشتن یه پیشنهاد بحث تحریم ها رو داشتن پیشنهاد مختلف گفتن توجه نشد. صبح روز یکشنبه که توی سن گزارش قرائت شد اونجا قبلش آقای لاریجانی یک ساعتی سروبی صحبت کردن و مسیر رو توضیح دادن قبل از اینکه مجلس سن شروع بشه و بعد اعتراضاتی هم از هر دو طرف بعد از اون وقتی که شروع شد مجلس و گزارش خونده شد بعدش این کنه دو فوریتی رو مطرح کردن ما هم مخالفت نکردیم که بلند شیم مخالفت علنی بکنیم بحثمون این بود که این طلب فوریتی اگر تصدیق بشه بعدن از طریق پیشنهادات محتواش رو تغییر بدیم، همون کاری که قبلا کرده بودیم. این طلب فوریتی ما محدودیت زمانی داریم، تو محدودیت زمانی اصل دو فوریتش رو رأی بگیریم، محتواش رو بریم چیکار کنیم، محتواش رو تغییر بدیم. همون پیشنهادات رو چون پیشنهادامون رو فکر میکردیم و فکر میکنیم منطقی است و منطبق با منافع ملی و مختلی و چارچوبای قرمزه، بحثمون این بود که حتما تو سهن رای میدونه کار میکنیم رای میدونه. اما متاسفانه وقتی که یه فوریتش تصدیب شد این رو باید علف قائله میدادن به کمیسیون تخصصیش به عنوان کمیسیون اصلی و به سایر کمیسیون ها بنابر اختزارشون به عنوان کمیسیون فرعی اگر به تحمیل خوردن. خب همه انتظار داشتن که این به کمیسیون برجام بیاد که مهده 45 روز 40 قوته روز شب و روزمون شده بود این صفحات و با خون و پوستان عجیم برمان، حتی اقل از سایر دوستانمون بیشتر مطالعه کرده بودیم، بیشتر شنیده بودیم، بیشتر. اما تصمیم گرفتن هیئت رئیسی رو فرستادن کمیسیون امنیت و فرستادن برای برخی از کمیسیون های دیگه به عنوان کمیسیون فرعی. فرداش من با آقای فرهنگی از اعضای هیئت رئیسی محترم مجلس مواجه شدم. من عرض کردم که من با این داشته اندکم و تعمد اندکی که دارم انتظار نداشتم که شما این رو ما بدید، چون احساس هم این بود که شما دنبال یه جایی میگردید که رستگی اختصاصی بکنه، نه رستگی تخصصی. میرید یه جایی که همچنین رستگی اختصاصی کنن همون که شما میخواید رو بهتون بدن، یعنی اون که مراد و مقصوده بدن. ما بنامون بنای برخورد تخصصی موجه تخصصی با موجه، اما انتظار هم این بود که اقلا به عنوان یک کمیسیون فرعی به ما میدادید. شما به کمیسیون موانع تولید اصل 44 اینا دادید، به ما که کمیسیون برجامه شما ندادید. یه دفعه تعجب کرد، گفتم بعد شما ندادید. بعدم روز آخر مجلس ساعت 11 اومد به من صحبت کرد که ما میخوایم به شما ارجاع بدیم، قفلت شد ما میخوایم ارجاع بدیم. گفتم خواهی قفلت اینقدر قفلت؟ بعدش هم الان ارجاع بدید که دیگه همه تعطیلی دارن، به نیست دیگه مجلس تعطیل میشه کسی نمیمونه که. گفت مثل همون روزایی که تو تعطیلات اومدید شما نشستید برجامو بررسی کردید. گفتم نه اصلا جنس این با اون فرق میکنه، الان بعد ما بریم پیشنهادات رو بگیریم کار بکنیم شرایط رو بگیریم، اصلا جنس فرق میکنه. گفتم این که اصلا حضور بدتر از گناهه. این که دو فوریتی اگر می بود تصدیب می شد حد اکثر ظرف 72 ساعت که کمتر از اون هم مایستر بود، این بعد این مدرسه و مقدمات و مؤخراتش و وارد جزئیاتش می شدیم و کار تمام شد. این که یک فوریتی شد، خب هم کمیسیون ها فرصت دارن هم نمایندگان فرصت دارن. از ماده 45 آیین‌نامه هم اینجوری ذکر میکنه که وقتی توالی و ترکیب رو میگه، یک کمیسیون اصلی باید گزارش سایر کمیسیون ها رو هم بگیره و نماینده ها هم فرصت دارن 48 ساعت که گزارششون رو بدن. اول رو دیوار زدن که شما تا سه‌شنبه بعد از سه‌شنبه ظهر فرصت دارید. ما یک شنبه تصدیق کردیم دیگه، اطلاعیه زدن تا سه‌شنبه ظهر فرصت دارید که گزارش های خودتون رو و پیشنهادات خودتون رو بدید به کمیسیون امنیت، چون بعد همین رو بررسی شه. بعدن دوشنبه ظهر هنوز زمان پیشنهادات بود، اینا اومدن تو کمیسیون اصل و فرعش رو با هم تصدیق کردن، گزارش کردن به سن. فکر کنم سه جاش تفاوت صورت گرفته، دو تا کلمه است خود این متن به اضافه یه جمله و یه پاراگراف که هیچ محتوا رو تغییر نداره. هم مسیر غیرقانونی رفته، هم رسیدگی غیرقانونی شده، هم به اعتقاد من این گزارش مبنی به قانونی نیست. ملاک ما چیه؟ آیین‌نامه‌مون. با آیین‌نامه این مسیری که اومده مسیر کاملا خلافی است. جالب اینجاست که کمیسیون اصلی گزارش خودش رو دوشنبه داده، کمیسیون فرعی تازه داشتن سه‌شنبه تشکیل می‌شدن، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برجام هم که هیچ وقت اصلا بهش ندادن و نیم. البته این رو من بگم یکی هم مظلومیتوی کمیسیون برجام بود که از ابتدا به خاطر نوع انتخاب نمایندگان تو سن همیشه مغضوب واقع میشد و به هر حال برای یک جمعی از دوستان خوشایند نبود که این کمیسیون فعالانه با موضوع برخورد کرد. من نشون داد که اگه یه بخشی از مجلس بخواد با موضوعات فعالانه برخورد کنه واقعا میتونه سقف خودش رو تا بالاترین سقف بین المللی بالا ببره. من یه جمله یادم رفت بگم خدمتتون، آمانو که اومده بود ایران، ما فهمیدیم آمانو میخواد بیاد ایران، درخواست کردیم از وزارت خارجه که آقای آمانو رو بگید بیاید ما باش مجلس صحبت کنیم. گفتن که این بیاد مجلس میخواید سند ازش بگیرید؟ برخی از آقایون گفتیم نه، ما اصلا ایشون رو براش بهش اعتماد نداریم که بخوایم سند محرمانه ازش بگیریم، ما سند اعتمادمون به تیم مذاکره کننده خودمونه. ایشون میخوان بیاد تو مجلس حرفای منطقی خودمون رو بهش بگیم ببینیم چه پاسخی داره. ایشون اومد مجلس از قبل هم به ما گفتن که ایشون یه آدم نیست، خیلی تندخو، اگر نه چی بشه چی بشه، خیلی مقرچی هست، ما باش مواجه میشه. مجلس باش مواجه شدن ایشون مکرر دست خوش رو گم میکرد، حرفایی که میزد اصلا میمد از قاعده که بهش مترجم تذکر میداد تو هم میخوام چیز بکنم ترجمه کنم بکنم یواشتر، بعد عذرخواهی میکرد گفت من اینجا هیجان زده شدم، بگوی آقای هیجان زده شدم که مترجم ترجمه میکرد که میگه من جبگیر شدم اینجا جمع جبگیر شدم. یه بالا این نهاد به نمه داری حرفای خیلی اساسی و نمایندگان ملت بهش زدن، هیچ حرفی هم نداشت، هیچ حرفی برای گفتن نداشت. از برخی از سوالات که پرید گفت من دیپلماتم به این سوالات جواب نمیدم، بردش تو موضع شوخی و در واقع چی بودن توی جوابی نداشت بده. و قضاوت معاونین وزارت خارجه این بود که این جلسه فوق‌العاده بود، از انرژی اتمی گفتن که عالی بود، معاونین انرژی اتمی که اونجور گفتن عالی بود این جلسه. یکی از آقایون که 600 تا مذاکره خارجی تو مجلس شرکت کرده، از زمان محمود خلخالی با ایشون مذاکرات خارجی میکرد، یه آقای علیاری هستش، 30 کتاب ترجمه داره این آدمه. ایشون خودش به من گفت، تو کمیسیون گفت من 600 خورده مذاکره خارجی شرکت کردم، این جلسه بی نظیر بود، نظیر نداشت، 20 سال 30 سال گذشته، سال 31 شد. برای چی؟ برای اینکه حرفای شما ملت، حرفای شما انقلاب اسلامی خیلی رک و پوسکنده، اما در نهایت احترام بهش گفته شد، ما بهش بی احترامی نکردیم، اما مطالبات جدی خودمون رو بهش بیان کردیم. یک دو سه چهار چی گرفتار شده، سه چهار مرتبه میگفت من در مقابل شما عالی جنابان، اصلا یه همچین الفاظی رو به کار نمیبرن اینا. خود این مترجم واسه من همچین این حرف رو ایشون به زبان اینجوری میگفت، تعجب کرد و نگید چی جاره میگه مواجه شده با نماینده ها. یه زمان خواهم بگم که الحمدلله نشون داده شد که اگه مجلس، بنده این 12 ساله که تو مجلسم، این رو به شما بگم، این درد و دل همیشه عرض کردم، اگه مجلس یه جزئیش اصلاح بشه، یه بخش زیادی از کشور اصلاح بشه. اگه میخواد با مفاسد اقتصادی برخورد کنید، شما کمیسیون اصل نظر کنید، فقط کمیسیون اصل نظر، هیچ جای دیگه مجلس نه، فقط کمیسیون اصل نظر. اگه فعال بشه اونجوری که باید عمل کنه و دستگاه قضایی هم اهتمام داشته باشه، یه مجتمع مرتبط کنه به این کمیسیون، کلی شما بحث مفاسدتون فروکش خواهد کرد. اما متاسفانه ما کلا نمیخوام الان واقعا نقدی به عنوان عناصری که الان هستن یا دیروز بودن یا پیروز بودن که خودم کمیسیون اصلا نبردم داشته باشم، هیچ وقت مجلس بر مدار خود باوری خودش قرار نگرفته که مجلس میتونه این کار رو بکنه، در حالی که امام این انتظار از مجلس داشت، مقام معظم رهبری این انتظار از مجلس داره و این مشکل داره است.
پس این فرصت ظاهرن تا تصویر تر ایفوریتی اولی
اونه که این فرصت بله، روزی یک شنبه بعد روزی یک شنبه پیشنهاداتی که هست رو باید اونجا مطرح بکنن. فقط به نظرم هیئت رئیسه باید تجدید نظر بکنه، نحوه برخورد با این جنس کارها، یعنی نباید سرسری با این موضوع برخورد کنه، باید فرصت بگذاره. ما اصلا بحثمون این بود که چرا شما باید تعطیل کنید، بذارید ما مدت ها سر این موضوع بحث کنید. ما برای چند ده سال میخوایم مملکت رو به هر حال متعهد کنیم، چرا نمیخوایم دو هفته سه هفته سر موضوعش بحث کنیم که ما معتقدیم باید سرش بحث جدی قانونی بشه و امیدوارم هستیم که یک تفاهم جدی در داخل مجلس در جهت اصلاح این طرحی که اومده که به نظرم طرحش مناسبی نیست انجام بشه.
این فراس سوال بعدی که در اصل ما همین بحث است که از چیزهای که اسلام رو بگوارم این نمایه‌هایی که در جمعه انقلاب قرار دادن در مجلس مطرح شده، در بشه من دوستان عرض کنید که تو اصلاحیه مهم در باره قرار بشه که شما در ازای سوالها و دیگرتان کنند. فرمان که آیا با توجه به فرمایشات امام خامنه ای
و شهید بیادنه وارد اقامی عملی شدن و اقام برنامه امیدوان برای مردم سجار روشن بگوید. اشانو که اینجوری بشه، ما منتظارم اینجوری بشه،
اشانو ما یک کار اینجوری بکن. این تمامی بزیارت لازم کافی را به حضرت آقا داده، این نظر آقا چیست؟ چرا حضور نمی کنه؟
حضرت آقا نمی خواهیم در واقع مانع یک مجرای قانونی شد. حضرت آقا خیلی محبت کردن و اعتماد کردن به مجلس که این افتاد در سیر مجلس، چون به هیچ وجه دولت راضی نبود، اصلا دولت راضی نبود و البته این عدم رضایتش کاملا غیرقانونی بود، یعنی یه عمل غیرقانونی روش پا فشاری میکرد، چون ما قبلا هم قانون گذرانده بودیم و مختلف بر قانونی که گذرانده بودیم دولت میبایست این مسیح رو دنبال میکرد. نکته دوم، برخی از دوستان هم داخل مجلس اعتقاد داشتن مجلس نباید ورود پیدا کنه، من جمله ریاست محترم مجلس اعتقاد داشت مجلس نباید ورود پیدا کنه که مصاحبه علنی هم کردشون. اما با همه این تفاصیل مقام معظم رهبری تأکید بر فعال نفس فعال مجلس داشتن که الحمدلله این در مسیر مجلس قرار گرفت. لذا ما معتقد هستیم که انشالله مجلس باید کار خودش رو تموم میکنه و این کاری که تموم میکنه کاری باشه که فراتر از این نگاه های سبک سیاسی و منافع ملی باشه، باید توجه کنه اهتمام داشته باشه و در این اهتمام واقع امرش اگر بناست مسیر اجرا رو باز بکنه، با شروطی این مسیر اجرا رو باز بکنه که منافع ملی ما در حد اکثر اون تأمین بشه و در حد اقل منافذ نفوذ باز شه. این که منافذ نداشته باشه این نیست، این رو به حد اقل میل بده، سوق بده. برخی دوستان به این توجه نمی کنن، به این بی‌دقتی می کنن. لذا ما امیدوار هستیم که مجلس بتونه انشاءالله با این بصیرت بالا، همکاران گرامیمون که الحمدلله به مجلس هستن، یک حضور فعال داشته باشه.
یک سوال خواهشی هم آنکه با توجه به فرمایشات شما چرا برخی نمایندگان سیگرال سیاهای تدکلی و دکتر آبی در دیگر که انسان تقریبا اسمیان رژه پاکیشان دارد، این رد از این بردان حمایتی کنه
حالا دوتا با هم متفاوت هم. آقای دکتر توکلی برجام رو چیز خطرناکی میدونه و میگه که ما، یعنی بحثش این بود که ما دو فوریت رو تصویب کنیم بیایم اصلاحش کنیم. ایشون نگاهی تو جلسات مکرر بود چیز خطرناکی، خیلی خطرناکی. اون ابتدا که نه در اون دقت نکرده بود، ایشون این دقت کارشناسی نکرده بودن، یه تاییدکی داشتن، اما بعدش مکرر مطلب نوشتن، صحبت کردن، خطراتی بود. تو جلسه هم که اومدم گفتن یه چیز خیلی خطرناک، روز چهارشنبه، روز پنجشنبه. رضا ایشون ناظر به خطرات ایشون، خطرات این سند رو میدونه، ذکرم میکنه، میگه توی اصلاح ما بیایم چیکار کنیم، بیایم رو اصلاحش کنیم و این رو به شدت و جدیت دنبال میکنیم. آقای حاج قیام فرابی خب نه، این رو این نگاه رو نداره، نگاهشون نگاه برعکس، از خودشون نه، خودشون یه استدلالایی داره، بخوایدش اینجا ازشون بپرسید استدلالش
چیه. خیلی
از جواب میدیم، چش تستی جواب.
خیلی از کلاهای این دوره تلویزیون در سالن اختصاص داره که حالا با توجه به اینکه ایام تعطیل ما مبارک محرم پیش رو هستش، محرم الحرام، وظیفه کلاه چی هست؟ خب اینجا بیشتر محترمان عضو کامیته روحانیت هست.
وظیفه همه ما که حالا شما دوستان از این همه خارج نیستیم، وظیفه همه ما درک درست از موضوع و انتقال این درک به جامعه است. بهترین فرصت هم محرم، بهترین فرصت هم محرم. واقعا مردم فکر میکنن که با این سندی که امضا شده مشکل اقتصادیشون حل میشه، فکر میکنن مشکل اقتصادیشون حل میشه، فکر میکنن که در واقع تمام موانع برداشته میشه، فکر میکنن که مثلا در حقیقت تهدیدی حادث نمیشه برای کشور. اصلا نیست. خود مسئولین تو جلسات ما هم میمدن گفتن شما انتظار نداشته باشید که این بتونه مثلا یه دفعه مشکل کشور رو حل کنه، نمیدونم چی کنه چی نکنه، چون اونایی که ما داریم میدیم این تعبیر بنده است نقده، اونایی که دارن به ما میدن نسیه است، نسیه هم دلشون نخواد نمیدن، مگه ما دیگه اونی نباشیم که هستیم. امام رحمت الله علیه فرمودن که کی اونا دست از سر ما برمیدارن، کی برمیدارن، وقتی که ما همه هویت و دین و اعتقادمون رو پشت سرمون بگذاریم، عبور کنیم، اون در واقع عنصر و جوهره رو دیگه نداشته باشیم. بعد اگه اونجوری بشه به عنوان یک نوکر ما رو میپذیرن، که تازه با این سابقه 37 ساله این روکری رو هم نمیپذیرن، ما رو میبرن سریع میزنن نابود اون میکنن که برای دیگران عبرت بشه، بگن نوکری یه همچین عنصری هم ما نمیپذیرن. لذا بنده معتقدم بزرگترین وظیفه دوستان این هستش که دقت بکنن، این سند رو مطالعه بکنن، نه اینکه برن مثلا نقار و شکاف تو جامعه را بزن، برن جامعه رو روشن کنن، جامعه رو روشن کنن. اون پیش‌فرض‌هایی که مبتنی بر اون این سند رو نوشتن و پیش‌فرض‌ها، پیش‌فرض‌های نادرست است. ما مثلا اینو من نگفتم، این دوستان اومدن دیدن که تو کمیسیون یه حساسیتی نسبت به شرایط منطقه‌ای هست. دفعه بعد که اومدن من دیدم چند بار تو ادبیاتشون دارن میان، من دقت میکردم که این برجام منطقه رو تقویت میکنه، موجبه مقاومت رو تقویت میکنه. من اصلا تعجب میکردم تو پیروز رو نمیگفتن، تا دیدن یه حساسیتی هست رفتن دفعه بعد فکر کردم من اینم دارن میگم. بعد از مراکز امنیتی و دفاعی اومدن توضیح دادن، مثلا برعکس، اصلا کی میگه او یه بار این مرجع کسی بخونه، برعکس، برعکس. تو سطوح مختلفش ها برعکس. ازا میخوام بگم که به حرفا و به قولها که امروز در جامعه ممکنه به فضایی منعکس بشه نباید بسنده کرد، دقیق باید شد و اون رو با یه قول درستی به جامعه منتقل کرد که دور خطفی هم تو جامعه ایجاد نشه، ولی واقع امرش جامعه روشن شد.
فرمودن که میشه فرمود به آقای عراقشی بودی که چرا آقای عراقشی بودی که چرا به متخصصان فرمی اینجوری میکنی خود آقای سوالی که دانشمند هستی زادن از فرمی تعریف کردی.
این موضوعی که من گفتم مال بحث ژنوه، مال بعد از ژنوه، نه الان. آقای صالحی توی دوره اخیر که منجر شد به بحث ویان، همین برجام شرکت داشتن. نکته اول. نکته دوم هم این که تازه به آنچه که آقای صالحی هم بیان میکنه، ما نقد کارشناسی جدی داریم، جدی بهش نقد داریم به بیانات ایشون. بله ایشون یه کارشناس، کارشناسای دیگه هم هست، ما نظرات ایشون رو شنیدیم، نظرات سایر کارشناسا رو هم شنیدیم، بعد دو مطالعه هم کردیم، یه اندک علمی هم راجع به این موضوعات داشتیم، عقب دیده بودیم، رفتیم بازدید کردیم، به جنبندی رسیدیم. جنبندی ما چی شد؟ مگه این دوستان نمیگفتن که ما میخواییم فوردو رو تبدیل به یه مرکز فیزیک پیشرفته چی بکنیم؟ صحبت گنده و بزرگی هم میگفتن که آدم یه دفعه جا میخورد که اینگاه کندن تو جه عالم. خب ما از قبل استنباطمون بودیم که این کار غلط، کار اشتباهیه. بارهام شاید من قبلن هم گفته بودم، ولی واقعا هم بشنم وقتی برجام بسیدم و کمیسیون برجام، همه ذهنم رو تخلیه کردم، بوشتم پشت در، از صفر کردم، آدم بشنم تو کمیسیون. گفتم از الان میخوام بشنم، تمام پیشفرزام رو بوشتم کنار، که بعضی از دوستان شاید از ما ناراحت میشن، مثلا چرا میگم که مثلا یعنی گفتم نه اون موزه موزه قبل بوده، الان میخوام بشنویم، میخوام قضاوت کنیم، تمام پیش فرض رو بذاریم پشت در کنیم بیام داخل. خب همونجا من بهشون سوال شد، بعدا من سوالا به کتبی واسه شما فرستادم، 20 سوال کتبی فرستادم واسه ایشون، پاسخ ما رو داد. دقیقا تو پاسخ ما گفتش که مثلا آب سنگین عراق، آب سنگین عراق از نظر قیمتی یه جنبه سیاسی داره، ما این رو در واقع انتخاب کردیم برای اینکه آمریکا دیگه زور نگه ما آب سنگین داشته باشیم، ولی متداول تو جهان آب سبکه. یعنی اون حرفایی که ما قبلا می‌زدیم رو تکرار کرد، چون تغییر ماهیت پیدا می‌کنه دیگه، اورانیوم خام نمی‌تونن بگذارن توش، اگه اورانیوم خام نمی‌ذارن اورانیوم غنی شده می‌ذارن، خب آب سبک استفاده کنن. یا مثلا راجع به فوردو نوشت ما هنوز تصمیم نگرفتیم در تبدیل به محیط، من نشوندم که این از نظر فنی دچار اشکال، از نظر هزینه فایده ایران که به شما میده، شما همین تحقیقات رو فیلم بده توی سالا توی دانشگاه انجام بدید، بس چی میخواید به زیر زمین انجام بدید؟ اعلام کرد ما هنوز هم تصمیمی نگرفتیم، چون کتر ازش خواسته بود. البته وزارت خارجه ما هیچ کتر جواب نداد، سندی هم به ما نداد، اما آقای صالحی زحمت کشیدن کتبی جواب مار دادن و ازشون تشکر هم کردیم. اما آقای صالحی مواجهش در وین بود و باز ما معتقدیم که در این مواجهه اشکالات فنی بسیار زیادی وجود داره که تو کمیسیون هم معلوم شد، برای ما معلوم شد. اما در حقیقت اون عرض بنده مربوط هستش به دو سال یک سال نیم قبل، اونا به این دوره نیست، گرچه تو این دوره ما معتقد هستیم از این خیلی قوی‌تر میشد ورود کرد و عمل کرد و بهتر کار رو پیش کرد. ما مواردی که داشتیم این بود دوستان، ما مسیری که اومدیم ما گفتیم با متن برجام کار داریم، با متن برجام کار داریم، و چون ترجمه دقیقی هم ازش نیست، هر کجا که ابهام داشتیم به متن اصلی مراجعه میکنیم. این رو بدونید، ترجمه زیاد دقیق نیست، هر کجا اشکال داشتیم به متن اصلی مراجعه میکردیم. نکته دوم این که استنباط خودمون رو ملاک قرار بدیم بر اساس دانش و دانسته‌هایی که از طریق متخصصین و استماع نظرات در واقع موافقین و مخالفین داریم. ما 55 ساعت جلسه جمعی گذاشتیم، طول 24 ساعتش با تیم مذاکره کننده بود، و بعدم جای آخرم اگر جایی دچار ابهام شدیم و هیچ جوری نتونستیم به متوجه بشیم، هرچی دولتی ها میگن بگیم همین حرف درسته، هرچی که دوستان دولتی ها میگن این حرف درسته، این مسیر رو ما اومدیم. و بحثم این شد که ما در واقع محاسن، معایب و پیشنهاداتمون رو بگیم، و بحثم این شد که ما ملاک و میزانمون رو خطوط قرمز بگیریم، قانون بگیریم و به تعبیر عقل، تا چون دوستان توصیه کردن من عقل بنده نیستم، اصلا پای تخته نوشتم ختم باشه بود عقلم اون جنبه استنباطی جمعی خودمونم ملاک قرار بگیر. ما این مسیر رو هم اومدیم اصلا از این مسیر تخطی نکرد. من نمیتونم پیشبینی داشته باشم به این علت که نمیتونم آقای لاریجانی میخواد چه کار بکنه دکتر لاریجانی، چون آقای دکتر لاریجانی نوع تصمیمی که میگیره ممکنه تو سه انعکاسهای مختلفی داشته باشه. بذار چون نمیدونم چه تصمیمی ایشون میخواد بگیره، این که همینجوری که مثل گذشته که این اشکالات رو داشت، خب این اشکالات میخواد ببره کار رو پیش یا نه میخواد منطق آیین‌نامه ما خود آیین‌نامه رو رعایت بشه یا نشه ما نمیدونم. اگر بله نه نمیدونم آیین‌نامه ما آیین‌نامه اگر رعایت بشه بنده میتونم یه پیشبینی داشته باشم، پیشبینی اصلاح داشته باشم. اگر رعایت نشه میتونم پیشبینی های دیگه داشته باشم. لذا نمیخوام پیشبینی کنم، میخوام خواهش کنم، یعنی به آیه فرهنگی هم گفتم با آیه دکتر بگید که واقعا امرش ملاک و آیین‌نامه قرار بده. چرا غیر آیین‌نامه عمل میشه تو مجلس؟ آیین‌نامه رو قسم خوردیم، نباید آیین‌نامه عدول کنه، نباید مجلس رو. لذا این پیشبینی بنده نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته، واقعا یه امریست که ما خودم رو برای همه شرایط بعد آماده کنیم برای اینکه انشاءالله یه تغییر جدی در این پیشبینی در واقع در این مصوبه ایجاد بشه. نکته دوم چی بود؟ همین
پیشبینی
از کنم پیشبینی رو نمیدونم چون نمیدونم همه چکار چکار کنم. باشیم بله نه ما امیدواریم پایبند باشیم باید تو قبلی پایبند نبود. حالا چون یه دولت که چیز نداره دیگه، ماها خودمون نماینده ها مجلس هم که من به نظرم ما خیلی خجالت کشیدیم از این جنس برخورد، ما خیلی خجالت کشیدیم و حتماً برخورد نادرسته و تبعات داره. من خواهش میکنم از آقایون مسئولین که دقت میکنم این برخورد ما تو همه جای کشور تبعات داره، تو قوم تبعات مضاعف داره، چند باره داره، باید دقت میکنم و ساحت این مراکز رو خود نکرده نشکنم به چیزای واهی که بنده شنیدم برخی از جوابیاتش هم شنیدم واقعا تأسف خوردم. نکنید ما تو مجلس که تحصن کردم دوستان بنده هیچ وقت نه پیششون رفتم نه باهاشون صحبت کردم. علتش این بود گفتم چون میخوام به عنوان کسی که کمیسیون رو اداره کنم قضاوت میخوام بکنم، همین ایشالله فرمیزی که میگید مثلا همین که وجود دارم نفی چی و این حرفا همین حرفا میاد و میگه که فلانی رفت این جمع آورده اینجا. همین اتفاق هم افتاد، ما توی جلسه بودیم یه دفعه به آقای نبویان یکی برگشت گفتش که شما اینا رو برشتی آوردی یا دوستای شما اینا رو آوردن. یه دفعه من خدای نبویان که آقای چه که اصلا من دلو خودم نرفتم اینجا، چرا تو اومد میزنی، چرا اصلا دروغ میگید؟ مثلا من از این هستش که ممکنه یه تعابیر اینجوری هم بشود، حالا اون جنبه در حقیقت مطبوعاتی و اون جنبه‌ای که عرض کردم که تعبیر دقیق رهبری معظم انقلاب بود که یه جایی این گونه دارن میخوان افکار عمومی رو بسازن، یه جهت هم داخل مجلسیش کلامی که از بوری نبدان گفتم ممکن واسه همکارای عزیزمون ممکن سوء زن پیش میامد که البته اینجا هیچ دلیلی نداشت، اصلا آقای نبدان برای خدا هیچ نه ارتباطی داشت نه رفته بود نه خدمت شما عرض کنم که صحبت کرد برای دوان. و این رو هم بدونید که یک عنصری که این افتخار حوزه است، یک عنصری که فنی با موضوع برخورد میکرد و دقیق کارشناسی و جدی آقای نبدیان بود، اون یکی از افرادی که ما افتخار میکنیم به حضوری که در جمع ما حاضر بشه و استفاده زیادی کمیسیون بود از ایشون و سایر دوستان و ایشون به عنوان کسی که برخواسته از دل حوزه است ما یه افتخار. نکته ای که وجود داشت این بود که بنده خودم حضور پیدا نکردم و برخی از این جنس کارها که اگر به دو قطبی شدن جامعه بیانجامد خوب نیست، اما اگر سبب تنبه و روشنگری شود خوب است. یه حدیه اعتدال و میانه ما بین دوتا رو باید پیدا کنیم، ما بین دوتا رو باید پیدا بکنیم و اون رو در واقع داشته باشیم.
چطور باید تصور از مجلسی که اکثریت آن همگام و همکار آقای علیزاده در موضوعی به این اهمیت همه خیلی بسیجی و پایدار و مقابل مجلس باشند، حالا که می‌بینم در مجلسهای رئیس مجلس از دولت و برجام بسیار زیاد است در ضمن در رابطه با مجلس
متوجه
نشدم چون چی؟ فرمان که چرا رو در رئیس مجلس و تیب همپیش ایشون از برنامه حمایت میکنن و این درستان رو در مجلس میکنن؟
آقای دکتر لاریجانی اعتقاد دارن برجام یک چیز کاملا خوبی نیست، اشکالات داره، اما با توجه به شرایط کشور ایشون میگن که ما باید از اون عبور کنیم، تفسیر خودمون رو از اون اعلام کنیم، بگید ما این رو از این جوری تفسیر کنیم که بعداً در واقع ما بیانمون این بود بهشون که تفسیر ما که ملاک نیست. مثلا ما بگیم همه تحریم‌ها لغو می‌شود، حالا در عالم واقع لغو می‌شود، بگیم این میشه که ما آرزوهامون رو که نباید بیان بگیم که مثلا این آرزوی ماست، چه اثری داره؟ لذا ایشون قائل به اینه که این برجام اشکالاتی دارد، چون ما میخواییم بریم خبر قیامت جواب بدیم دیگه، بارها ایشون به خود بنده و دوستان بزرگید این اشکالاتی دارد، اما معتقده که باید همراهی کرد و به هر حال ما در آینده راه‌های نفوذ رو با قانون ببندیم که ما معتقدیم این قانونی که پیشنویسی که اومده تلقیش قبول برجامه اولا و قیدی بر اشکالات برجام، شروط شرطی بر اشکالات برجام نمیگذاره، شروطی تنظیم نمی کنه اولا، ثانیا آیندم اثراتش اثرات مسدود کننده راه های نفوذ نیست. ولی حالا اعتقاد آقای دکتر اینه
تنگل افرادی که موافق گزارش برجام بودن در کمیسیون چند نفر بود؟ واقعا 6 نفر یا بیشتر؟
نه
مراجع دقیق به شما چیزی گفته؟
نه بزرگواران رو بنده هیچ فرمایشی نداشتن، ما از جایی فرمایشی واقعا نبود، خدا رو شکر که با این منطق درست درکت کردیم و دنبال کردیم که به هر حال منطق اون منطق قابل اعتراض قابل توجه عامه مردم و خواص و خاص مراجع محترم رو جواب بشه. توی این مسیر در حقیقت گزارش ما توی کمیسیون که بررسی شد آخرین لحظه ای که ما گزارش رو اینجوری بررسی کردیم، این گزارش که اومد پیشنویس بود، این پیشنویس روز چهارشنبه قبل بردیم خوندیم واسه دوستان، چهارشنبه زود 9 نفر بودیم، رسمیت نداشتیم، گزارش رو خوندیم، تکثیر کردیم بهشون دادیم. گفتم فقط برای قرائت ما رو بخونید که چارچوبه ذهنیتون معلوم شه. اگه جای ابهام دارید سوال کنید ما توضیح میدیم. دوستانی هم که تو جلسه نبودن بهشون گفتیم که بیان از کمیسیون این رو دریافت کنن، پیشنویس رو دریافت کنن. روز شنبه ساعت 8 صبح به همه خبر دادیم که بیان. حدود 13 نفر اومدن ابتداعا. دو نفر آقای ابوترابی و آقای نقبی حسینی رفته بودن برای این مراسمی که در فرودگاه بود برای تشییع جانباختگان منا و برحال رفتن به استقبال این پیکرهای مطهر. بعدن به جمع ما اضافه شدن همه دوستان کلاس زنامه همه بودن، 14 تا 15 نفر بودیم. بعد در طی وقتی که میخواییم برود خواستیم وارد بشیم به عنوان پیش از دستور دوستان شروع کردن اعتراض کردن و اعتراضات یکی یکی بنده پاسخ گفتم، مبتنی بر آیین‌نامه‌مون، مبتنی بر روش کارمون و مبتنی بر اون چی که مصوبه کمیسیون بود. چون ما روز اولی که اومدیم یک ماه و نیم پیش همون ابتدای برج 6 بود یا همون اواخر برج 5 دوستان اصرار داشتن ما کیو دعوت کنیم کیو دعوت نکنیم. من گفتم مهمترین کار ما این هستش که ما آیین‌نامه اداره جلساتمون رو و روش کارمون رو و روش انعکاس خبریمون رو به جامعه رو مصوبه کنیم. تو همین مسیر هم آقای پزشکیان اصرار کرد که چگونه باشد. من همونجا ازش خواهش کردم، گفتم که این رو روش کار رو شما تنظیم کن، بیار روش کار رو. گفت من صبح میارم. فردا صبح من تو سه رفتم سراغ ایشون. دو نوبت که آقای دکتر پزشکیان داره دیر میشه، ما یک روش کار میخوام. بنده خودم یک روش کار تنظیم کرده بودم، گفتم به روش کار قرار شد شما بیارید، اون رو بیارید. که ایشون دیگه نیومد، ما هم روش کار خودمون رو آوردیم کمیسیون توضیح دادیم، به رأی گذاشتیم، تصدیق کردیم. طبق همون هم گام به گام اومدیم جلو. این دوستان که اعتراض میکردن من میگفتم که اینجا اعتراضتون مبتنی بر این خط از آیین‌نامه رده و یه گشته بودم دستگاه پایتیز بود این داختم روی با ویدو پروژکشن این داختم بودم که میخوندم خط با این خط حرف شما حرف تکیار دستان گفت به ما هر چی میگیم داره جواب میده. گفتم برو من جواب نمیدم، آیین‌نامه های مصوب خودتون داره جواب میده، به خودتون داره به خودتون جواب میده. یه ریل گذاریست ما اومدیم جلو با هم. این پیشنویس هم هست بخونید، هر چی اضافه داره کم کنید، هر چی حذف میخواید بکنید، هر چی میخواید اضافه کنید بکنید، هر چی پیشنهاد اصلاح دارید اصلاح کنید. از لی بسم الله شروع کردیم بخوندن، از مقدس بسم الله الرحمن الرحیم من خودم شروع کردم بخوندن مقدمه اومد. اولا در واقع این هفت قسمت داره، هفت قسمت داره غیر از مقدمش که بند خونده نشد، کلش خونده شد. آخرش همه اشکالاتشون رو گفتن، اشکالاتشون وارد شد، اصلاح شد، ما رأی‌گیری کردیم. توی بندهای دیگرش که شش قسمت دیگرش هستش، توی قسمت‌های دیگرش بند خونده می‌شد، هر کی نظر داشت حق و اصلاح می‌کرد، اگر هم منافات به رأی گذاشته می‌شد و نهایتاً هم رأی‌گیری می‌شد. آخر هر بخشی هم ما یه رأی‌گیری برای اون بخش کردیم، نهایت اول انتهای کار که رسید یه رأی‌گیری برای کلش کردیم. یعنی شش قبضه هم جمع رسمیت داشت هم رأی‌گیری رسمیت داشت. رأی‌گیری کردیم، رأی بود. و بعدم برای اینکه ما این رو حتی ویراستاریش بکنیم، روش دقت داشته باشیم، امانت‌داری بکنیم، من گفتم که دوستان یا میشینن هر کی خواست بشینه، تا دو سه شب میکشید، بریم هر کی خواست بشینه بنشینه، چون پیشنهادات هم بعد تنظیم میکرده. هر کی هم که نمیخواد بشینه اگر علاقه مندید به هیئت رئیسه وکالت بدید این کارو بکنه. 5 نفر از اعضای هیئت رئیسه بودن، اعضا رأی دادن که هیئت رئیسه این کار رو بکنه برای اون جنبه در واقع یک پارچه سازی پیشنهادات ادبیاتش یک پارچه سازی کنه. لذا هیچ کجای مجلس نه دعوت تو مجلس هم دیگه اینقدر ظرافت به کار نرفت که اگر یک واو میخواست بالا پایین بشه
اگه تغییر میخواست بکنه تغییر میکرد، همونجا کسی بود تایپ میکرد میابرد دوباره خونده میشد رأی‌گیری میشد. این دوستانی که دارن اعتراض میکنن اعتراضشون این هستش که این گزارش گزارش کمیته ها نیست. تو آیین‌نامه‌ای که ما نوشتیم، تو روشکاری که ما نوشتیم این بود که یک دبیرخونه‌ای تشکیل بشه. ما تو هر کمیته یک دانشجو دکترا گذاشته بودیم که 4 نفر از این 5 نفر هم عضو مجلس بودن یا مأمور به مجلس هستن، یعنی ما از خود مجلس استفاده کردیم. بعد همزمان که ما این کار رو میکردیم ما جلسات رو پیاده سازی کردیم. خیلی حرفه که ما 40-50 ساعت جلسه رو پیاده سازی کردیم که مطالعه کنیم که اینا چی گفت، یه واق جا نیفته، مطالعه کنیم چی گفتن، فقط به گوش خودمون چیز نکنیم. بعد همزمان ما با این 5 دانش دکترا هم من گفتم بیا تو جلسه بگیرید بشینیم که تو فضای جلسه باشیم. ما شروع میکردیم پیاده سازی کردن، دستبندی کردن، گزارش نویسی کردن و بعد هم گزارش کمیته ها اومد. گزارش کمیته ها رو با اینها در واقع منعکس کردیم به این گزارش، نظرات اساتید اومد به اینها منعکس کردیم، شد یه پیشنویس. دوستان گفتن مال کمیته نیست، گفتم نه این عینه در واقع آیین‌نامه مونه، زیر نظر بنده تنظیم شده، پیشنویس شما همشو رد کنید، همشو تایید کنید. حتی اینکه ما این متن رو شروع کنیم بخوندن من براش رأی گرفتم، مثلا این متن رو قبول دارید که شروع کنیم بخوندن، رأی دادن که بخونیم. برای همه چیش ما مسئله درستی اومدیم. حالا بعضی از دوستان میگن که معنی نداره رأی گرفتن، میگیم چطور تو مجلس که اصلا ما همه کارمون با رأی. چیزه عجیب برای ما این در تو این چند وقت زیاد میگیم و شنیدیم ما یاد.
خب
دوستان بشه سوال آخره
که
نکته اول این که ما تو مجلس حتی آقا فرمودن رد یا تایید، گفتن مراجع قانونی رد یا تایید یا یک طریق دیگر، لذا کاملا دستمون باز بود که رد کنیم، تایید کنیم یا یک کار دیگری بکنیم. ما 5-6 جور کار میتونیم بکنیم تو مجلس، یا خیلی وخیم باشه ردش کنیم، یا وخامتش اینقدر زیاد نباشه اصلش رو تایید کنیم، ولی بر اساس ماده 177 آیین‌نامه‌مون اون رو اشکالاتش رو بگیریم، دولت بده مذاکره کنه، اشکالاتش رو رفع کنه، بعد بیاد. تا وقتی هم که مذاکره انجام نده و مجلس تایید نکرده حق اجرا نداره. این راه دوم. راه سوم این که نه، نخواهیم این راه رو بدیم، اصلا نخواهیم برجام رو ما بخواهیم در واقع قواعدی رو بگذاریم، بگیم که اگه میخوایی بری تو برجام رو اجرا کنیم تو این قاعده ها برجام رو اجرا کنیم، مشروط سازی کنیم. این که دولت میفرمودن که آقا رد و تایید فقط بکنی حتی درستی نبود. ما با حقوقدان ها صحبت کردیم، توی گزارش اون هم آوردیم که ما مختاریم رد کنیم، تایید کنیم، به شرط بگذاریم، به تفسیر کنیم. اینم راه سومه. راه چهارم این هستش که ما، یعنی راه سوم این هستش که ما ماده واحده بیاریم، چیزی بیاریم، شروطی رو بگذاریم که الان علی ظاهر این اتفاق تو مجلس داره دنبال میشه اما محتواش محتوای مناسبی نیست، اصلا نیست. راه چهارم این هستش که نه، ما برای خودمون تفسیر خودمون رو بگیم، بیانیه یه تفسیری بدیم، بگیم آقا ما از برجام این رو میفهمیم، این خاصیت اندکی دارد، خاصیت آنچنانی ندارد. ما برای لوزان میتونستیم بیانیه بدیم، برای ژنو میتونستیم بیانیه بدیم که ندیم، یعنی دولت نداره، برای این اصلا معنا نداره که الانمون بیانیه بدیم. راه پنجم این هستش که ما در واقع سکوت کنیم، سکوت کنیم. اگه ما سکوت بکنیم دولت نمیتونه این رو اجرا کنه. علتش این هستش که ما تا پایه اجرای این بر پروتکل الحاقی است. سال 84 ما دولت رو منع کردیم داوطلبانه پروتکل الحاقی رو پذیرند. سال 88 تا سال 94 هم دوباره قیودی گذاشتیم. مثلا دولت نمیتونه بره اجرا کنه. من این سوال از آقای ظریف هم کردم، گفتم چطور شما با این همه قانونی که مانعتونه رفتید همه چیزی رو مسبب کردید؟ چرا قبلش نمیدید؟ چه تدبیری کردید؟ که ایشون حالا نکته پس سکوت ما هم مانع نمیشه دولت اجرا بکنه. نکته ششم میگه ردش بکنیم، برجامون بیاریم ردش بکنیم. مجلس مختار بین این شش جنس کار که البته جورایی دیگه هم میشه فکر کرد، اما این شش جنس کار شش تا مسیری است که مجلس میتونه دنبال بکنه که به نظر بنده در واقع اگر ما بیاییم خطوط قرمز رو به عنوان شروط با نظارت مجلس تنظیم بکنیم، اون موقع است که به هر حال نه ما نقار و شکاف ایجاد کردیم، نه تن به قبول سندی دادیم که این سند منافذ متعدد و خطرات متکثری برای کشور داره و بهانه رو هم از دست خیلی ها گرفتیم. این ماده واحده‌ای که الان هست این مقصودم نیست، این هیچ کدوم از نه دنیا رو آباد میکنه نه آخرت ما رو پاسخ نیست. یه چیز عجیب غریبیه این ماده واحده، یعنی یه سری شعارها، یه سری خواسته ها، یه سری چیزای چیز توش هست ولی بیشتر بیانیه است تا کمتر به قانون میخوره. این که شورای نگهبان چه کار میکنه، به نظر من شورای نگهبان حتما رد میکنه، به خاطر اینکه بخش های زیادی اگر ما بخواد این رو بپذیریم بخش های زیادیش با قانون اساسی در تضاد، به ویژه اینکه خطوط قرمز که رعایت نشده به عنوان سیاست‌های نظام بنده یک ماده 110 اصل 110 و اصل 57 مد نظر قرار می‌گیره و این رو رد می‌کنن. ما امیدوار هستیم ما نگذاریم به اونجا برسیم، ما قواعدی رو بگذاریم که با اون قاعده شورای نگهبان هم رد نکنن، اما اون قواعد رو دولت دنبال بکنه در مقام اجرا با مجوزهای مجلس. مثلا بنده معتقدم ما حتما برای پروتکل الحاقی باید سال به سال به دولت مجوز بدیم، حتما نباید قوانین قبلی رو لغو کنیم، باید قوانین قبلی رو موقتا تعطیل کنیم سال به سال مجوز بدیم. ما حتما وقتی میگیم فرد نباشد باید ما به ازاش چیزی اونور نباشد، یعنی اتحادیه اروپا، بنده معتقدم اتحادیه اروپا برای اردو و اتحادیه اروپا کلیه قوانینش رو لغو کنه. آقا فرمودن بله، در واقع کنگره دست شما نیست، اروپا که دست شماست، اروپا یا مثلا قواعدی که دست رئیس جمهور آمریکاست، آمریکا ایالاتش رو میخواد تشویق بکنه، خب 100 سال سیاه میخواد نکنه، آمریکا بعد تعلیق کنه ایالاتش، این توان رئیس جمهور آمریکا هست قانونیه. ما اونی که قانون میگه اونا میتونن، ما میگه همونا رو بعد شما اجرا کنید. وعده در واقع آره همون که گفتید، وعده ندید سر خرمن که مثلا به ما چی میخواد کنیم، بعد عملی باشه. یعنی ما میگیم اگه میگیم عراق شو این کارو میکنیم، بله عراق شو این کارو میکنیم، اما ما به ازاش بعد یه اتفاق اون بعد بازار بیفته. آقا فهمیدن که ما این عقب نشینی‌ها رو پذیرفتیم برای چی؟ برای تحریم‌ها. اما الان توی سند تحریم‌ها نیست، عقب نشینی‌ها به طریق حد اکثری بهش نگاه شده که باید عقب مونیم و هیچ حد یقفی هم نداری، ابهاماتی هم وجود داره. لذا این هم بنده معتقدم که باید این مشروط سازی دقیق و گام به گام متناظر سازی، یعنی این هم همش خطوط قرمز، این ارزیابی بنده خطوط قرمز، ما خطوط قرمز رو باید بیاییم تبدیل کنیم به یه چارچوب‌های قانونی، قانونی نه اینکه بگیم آقا باید این، بعد متناظر سازی کنیم بگیم آقا این گام با این گام، این گام با این گام، این گام با این گام، کلی‌گویی هم نکنیم، شفاف بگیم، بگیم چه گام‌هایی باید. مثلا اگر یکی از اطراف برجام نقض عهد کرد، ایران هر نقض عهدی در هر سطح ایران بهش رسید، ایران باید از این مسیر، یا کالاهای دوگانه، کالاهای دوگانه‌ای که هستش این رو بدونید، این کالاهای دوگانه‌ای که توی اینجا اومده توی برجام اومده و توی قطعنامه بیشتر تاکید شده، این کالاهای دوگانه عمدش وقتی نگاه میکنید 70-80% توزیع دفاع تاثیر داره. علاوه بر این که 1600 تا شرکت دانش بنیان رو فلج میکنه. فلج میکنه. یعنی اصلا رشد پیشرفت علم کشور رو که میگیره سر جاش، تو حوزه دفاع ما رو دوستان تو کمیسیون میگفتن که نه ما تو دفاع استثناء کردیم. بنده خودم با متخصصین امرش مسئولین وزارت دفاع جای مختلف بحث کردیم، همه به اتفاق میگفتن که این ما رو دچار مشکل میکنه وضع دفاعی کشور رو. و جمله آخرم این که من این رو آخر خواستم عرض کنم خدمتتون، این سند رو یکی کسی بخونه میفهمه که اون حرفی که اوباما زد به کنگرهشون که من با دشمنم قرارداد بستم، توافق با دشمنم بستم، بذار یه جوری بستم که نمیتونم دستم در. و وقتی نگاه میکنه به سمت خودمون میبینه که با یک نسبتاً اعتمادی بسته شده به اون وقت که آمریکا هیچ وقت نمیخواد بر علیه ما اقدامی داشته باشه. آژانس همیشه منبر صادقه. میدونی چی شد؟ این یکی از پیش‌فرض‌هایی است که آدم وقتی میخونه میبینه که این مسیر جوری ریل گذاری شده که کعنی ما باید اعتماد میکردیم، اعتماد کردیم و باید شفاف‌سازی میکردیم، شفاف‌سازی کنیم، اونا دیگه ما کاری ندارن. هیچ تجربه گذشته رو توجه نداره که ما هر مسیری که اومدیم اونها شیطنت خودشون رو در واقع به خرج دادن. خب توفیق شد من طرفتون بودیم. دعا کنید که همون دست به دست هم بدیم وظایف انقلابی و اسلامی خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم. ما تو مجلس دنبال این هستیم که نقاب شکاف دوگانگی ایجاد نشه، اما دنبال این هم هستیم که کوچکترین حقی از مردم و از انقلاب اسلامی ضایع نشه. به پیشگاه شهدای اسلام، امام عزیز و جهت سلامتی رهبر معظم انقلاب و سلامت همه عالم خطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف اجماعا سلامت فرمایید.
اللهم صل علی محمد.